این درس گفتار نتیجه پژوهشی میان رشته‌ای در فلسفه اخلاق و فرهنگ و زبانهای ایران باستانه که با واکاوی متون اوستایی و پهلوی فلسفه اخلاق زردشتی رو تشریح میکنه. این پژوهش فلسفه اخلاق زردشتی رو گونه ای از پیامدگرایی فراگیر فایدگرا و لذتگرا میدونه که کاملا بر پایه الهیات، هستی شناسی و مابعد الطبیعه زردشتی بنا نهاده شده. تضاد بنیادین نیک با بد، لذت با درد و نیروهای زندگی با نیروهای مرگ در فلسفه اخلاق زردشتی مبتنی بر تضاد بنیادین میان خیر و شر، اهورمزدا و اهریمن و سپنت مینو و انگر مینو در اوستاست. متون اخلاقی پهلوی مانند دینکرد ششم نیز بر این نکته تأکید می کنند که تن رو همواره باید در رامش و خوشی داشت و از درد و رنج پرهیز کرد. این متون انجام کار نیک رو برای کسی که درد در تن راه دهد دشوار می دانند. نقطه مقابل این اخلاق، اخلاقی سخت گیرانه و انتزاعی است که مقتضیات آدم و عالم رو در نظر نمی گیرد و پیامدهای نابخردانه آن غالبا در تقابل با زندگی هستند. این درس گفتار نشان خواهد داد سالها پیش از چرخش زبانی و تغییر بزرگ در افکار عمومی نسبت به زندگی، سازندگی و نوآوری که در صده‌های 17 و 18 در شمال غرب اروپا رخ داد و به انقلاب صنعتی و سپس رشد اقتصادی در جهان مدرن انجامید، بنیانهای اصلی سرمایه گرایی در فلسفه اخلاق زردشتی وجود داشتند. این لب لباب و جان کلام این مجموعه از درس گفتارها درباره دین زردشتی و درباره فلسفه اخلاق زردشتی است. واژه‌های اصلی که در این درس گفتارها با اونها سر و کار داریم عبارتند از فلسفه اخلاق زردشتی، فلسفه اخلاق پارسی، پیامدگرایی، پیامدگرایی فراگیر، فایده‌گرایی، فایده‌گرایی لذت‌گرا، سرمایه گرایی، اوستا، دین کرد و عشه. اما مقدمه بحث، من این درس گفتار رو با این جمله از یکی از فیلسوفان اخلاق غربی می آغازم، آغاز نقل قول. این کتاب در ارائه یک موضع فلسفی دقیق، شست و رفته و انسانی آنقدر موفق است که میتوان بدون افتادن در دام زمان پریشی آن را فایده گرایانه نامید. این جمله‌ایه که جفری اسکار، استاد فلسفه دانشگاه دورهام، درباره کتاب موتسه به کار میبره. این کتاب مجموعه ای از نظریه های اخلاقی و سیاسی موتسه و شارحان و پیروان اوست. موتسه اندیشمند چین باستان در سده بیستم در غرب بسیار مطرح شد و او رو آموزگار آموزه های نهله ای دانستند که از لحاظ اخلاقی از همه نهله های چین باستان برتر بود. زاد روز و زاد مرگ موتسه مشخص نیست، اما بیشتر پژوهشگران بر این باورند که شکوفایی اندیشه او حدود 420 پیش از میلاد، یعنی همزمان با سقراط، رخ داد. اسکار کتابی دارد به نام فایده‌گرایی که در 1996 در راتلج منتشر شد. او فصل نخست این کتاب رو به موتسه اختصاص میده و کتاب رو با موتسه می آغازه و او رو نخستین فیلسوف فایده‌گرا میدونه. او درباره موتسه میگه که آغاز نقل قول: موتسه حکیم برجسته‌ای از حکمای پرشمار آن روزگار بود که در پی درمانی فلسفی برای درگیری‌های محلی و از همگسیختگی سرزمین مفلوکی بود که امروز آن را چین می‌نامیم. پایان نقل قول. موتسه برای حل این مشکلات نظریه چین آی رو ارائه کرد. چین آی یعنی عشق فراگیر. آغاز نقل قول: آدمیان برای ایجاد صلح در زمین باید گستره دغدغه هایشان را بگسترانند. از توجه صرف به خود و گروهی کوچک از اطرافیانشان دست بردارند و همه آدمیان را همچون خود دوست بدارند. پایان نقل قول. از این نقل قول از کتاب اسکار بود. این اسکار در توضیح نظریه چین آی موتسه این حرف رو میزنه و در توضیح بیشتر همین چین آی یا عشق فراگیر میگه که، البته این دیگه، این نقل قول جدیدی که خدمتون عرض می کنم از کتاب موتسه هست: هر کس دیگران را دوست بدارد، دیگران نیز او را دوست خواهند داشت. هر کس به دیگران سود برساند، دیگران نیز به او سود خواهند رساند. هر کس از دیگران متنفر باشد، دیگران نیز از او متنفر خواهند شد. هر کس دیگران را مجروح کند، دیگران نیز او را مجروح خواهند کرد. این پایان نقل قول از اون کتاب موتسه. اسکار میگه که موتسه حتی به نقدهایی که امروزه درباره فایده‌گرایی مطرح میشه، اشکال‌های مثل اشکال demandingness of utilitarianism، پرمطالبه بودن فایده‌گرایی، و اشکال اخلاق خوکان هم پاسخ داد. خب این از برصدر نشاندن و قدر نهادن موتسه در ذهن و زبان اسکار. میریم سراغ جولیا درایور، فیلسوف نام آشناتر اخلاق. جولیا درایور کتابی دارد به نام پیامدگرایی که میدانید این کتاب رو من ترجمه کردم و در انتشارات حکمت منتشر شد. درایور در اون کتاب موتسه رو نامزدی دیگر برای برخورداری از عنوان نخستین پیامدگرا میدونه و با اشاره به پاره ای از فیلسوفان اخلاق سده بیستم مثل اسکار میگه اونها بر این باورند که موسی حدوداً 420 پیش از میلاد پیامدگرا بود، زیرا غالباً برخی از آداب و رسوم رو به علت بیفایده بودن یا زیانبار بودنشان نقد میکرد. درایور با اشاره به نظریه خیرخواهی و عشق فراگیر موسی، این کتاب این جمله رو از کتاب موسی برای اثبات پیامدگرا بودنش نقل میکنه. آغاز نقل قول: وقتی هیچ کس در جهان به دیگری عشق نورزد، طبیعی است که قوی بر ضعیف چیره می شود. اکثریت اقلیت را سرکوب می کند. ثروتمندان نیازمندان را مسخره می کنند. خودپسندان به فروتنان توهین می کنند و موذیان صاف و سادگان را می فریبند. بنابراین همه مصیبت ها، نزاها، آه و ناله ها و نفرت های جهان ناشی از فقدان عشق فراگیر است. درایور میگه موسی بر این باور بود که پیامد در تعیین کیفیت اخلاقی اعمال یا سیاست ها تأثیر گذار است و با مقایسه موسی با بنتم، میل و هاچسون میگه آغاز نقل قول: ظاهرن موسی مانند فایدگرایان پسین، بنتم و میل به دنبال ارتقای اصلاحات اجتماعی بود. نگرش او درباره لزوم خیرخواهی جهانی برای بهبود اخلاقی جهان در این دیدگاه فرانسیس هاچسون تنین انداز شد که فضیلت اصولاً چیزی جز خیرخواهی نیست. پایان نقل قول. درایور در پایان از اینکه کار زیادی درباره این شخصیت جالب و تأثیر احتمالی او بر تاریخ تکامل نظریه اخلاقی پیامدگرایی انجام نشده است، ابراز تأسف می‌کنم. خب، حالا این مباحث چرا مطرح شد؟ افزون بر این که خوب است فرهیختگان گرانقدر و سروران ارجمندم با آرای موسی در چین باستان آشنا بشوند، غرض من از مطرح کردن این مباحث این نیز بود که پژوهش‌های فیلسوفان اخلاق غربی مانند اسکار و درایور درباره فلسفه اخلاق موسی در چین باستان و رساندن ریشه پیامدگرایی به او گویای آشنایی ایشان با فلسفه اخلاق در چین باستان است. با وجود این، حتی در دانشنامه‌های اخلاق دینی که آموزه‌های اخلاقی ادیان مختلف را بررسی می‌کنند، مثل دانشنامه اخلاق دینی بلکول که 4 فصلش فقط درباره اخلاق آفریقاییه، هیچ فصل یا مدخلی درباره فلسفه اخلاق در ایران باستان وجود نداره و هیچ پژوهش درخوری از جانب این فیلسوفان درباره فلسفه اخلاق زردشتی انجام نشده. از این طرف فیلسوفان ایرانی هم چندان به این حوزه نپرداختند. این در حالیه که بسیاری از نوشته هایی که در زمینه های اخلاقی و تربیتی از دوره ساسانی در سده های نخستین اسلامی به زبان عربی ترجمه شدند و با عناوین موعظه، وصیت، ادب، حکمت و جمع اونها مواعظ، وصایا، آداب و حکم به کار رفته اند، ترجمه مستقیم از اندرزنامه ها و پندنامه های ایران باستان هستند. با این مقدمه وارد بحثی خواهیم شد که به این اندرزنامه ها در ایران باستان می پردازد.